شنبه 31 اردیبهشت 1401، فقه پزشکی با محوریت پرونده های قضایی، جلسه 20. جدا کردن دستگاه از مریض به مرگ مغزی و پیوند عضوی به دیگران. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یک مسئله که زیاد براش پرونده داریم، گاهی قضات هم سوال کردن که هفته گذشته مطرح شد، افرادی که مبتلا به مرگ مغزی هستند آیا میشه ازشون دستگاه رو جدا کنیم؟ که من یادتون باشه گفتم این جدا کردن دستگاه از مریض فقط مالی مرگ مغزی هم نیست، کلی تر هست. یا مثلا متصل نکنیم، که گفتم زیادم سوال میکنن، مثلا جایی که مثلا ادامه این مداوا خرج زیاد داره، گاهی واقعا ورثه هم نمیتونن از پس مخارج بر نمیان. گفتم این مسئله قشنگیه، از شما تقاضا کنم یا اونایی که صدا رو میشنون، گفتم اگه کسی روش کار بکنه یه چیز خوبی تحویل بده، جای کار داره. بالاخره ما بی اطلاع نیستیم از اینجور مسائل، کار زمینه داره. حالا برای اینکه خیلی پراکنده نشه بحث، مخصوصا که جلسات حالا شاید هفته آینده آخرین جلسه است که با شما داریم، یه جایی برسونیم بحث رو. حالا همون مرگ مغزی، یکی جدا کردن دستگاهه، یکی پیوند اعضاست، پیوند عضوه. راجع به پیوند عضو توجه داشته باشید که خیلی انگیزه دارن پزشکان، چون میگن افراد مبتلا به مرگ مغزی اعضاشون به درد میخوره، یعنی اگر بتونیم تو اون فرصت اعضاشون رو جدا کنیم، وقت طلایی به قول خودشون به کار ما میاد. ولی ازان سوالم زیاد کردن، ناچارم سریع حرف گذشته رو رد بشیم با شما رد کنیم. گفتم بنابر مرد انگاری مبتلا به مرگ مغزی، خب جواب اینا روشنه، نه وصل کردن دستگاه لازمه اگر قطع شد، نه قطع کردنش اشکال داره و نه پیوند عضوش اشکال داره، حالا تحت شرایطی. میدونید مصیبت کی شروع میشه؟ مصیبت وقتی شروع میشه که ما مبتلا به مرگ مغزی رو مرده مطلق حساب نکنیم و بگیم هنوز به اون معنا مرده نیست، ولی ازام مثلا نمیشه بردش قبرستان، غسلش داد، کفنش کرد، دفنش کرد، مالش رو تقسیم کرد. فقها زیر بار نمیرن، ما هم که همین نظر رو داشتیم. خب اینجا این سوالات میاد مطرح میشه، همون قطع دستگاه مطرح میشه، هم پیوند عضو مطرح میشه. اینجا باید حواستونم باشه، من تذکراتی که لازمه بدم. مثلا راجع به پیوند اعضا دیدم بعضیا آوردن به عنوان نظر مثلا رهبری که ایشون فرموده اگر حیات متوقف نباشه میشه از عضوش برداشت، عضوی که حیات بهش متوقف نیست، برش متوقف نیست، حالا یا با اذن خودش یا با اذن اولیاء شخص. خب این که بحث نداره، که این که نباید اینجا بیاریم. چون اگه مبتلا به مرگ مغزی هم نبود، پیوند عضو در صورتی که منجر به مرگ کسی نشه، حالا مثلا بعضی ها گفتن مثلا زشتی هم نیاره، حالا مثلا کسی وصیت کنه مثلا یا بگه چشم منو خالی کنید برای پیوند عضو، خب یه صحنه غیر جالبی است. خب اینا اشکال گرفتن، درست هم هست، اشکال هم داره، چون انسان نمیتونه اینجور مثلا عیب ها رو بر بدن خودش وارد کنه. خب الان که نمیخوام بحث کنیم که، خب این بله من حواسم پرت کرد، این که مخصوص مرگ مغزی نیست که، و هر کس دیگه باشه هم همین چیزو داره. اما باید بحثی که میکنیم به اصطلاح مرگ مغزی خصوصیت داشته باشه، که بگیم چون مبتلا به مرگ مغزی اشکال نداره، که اگر نبود اشکال داشت. خب این بخشی از حرفای گذشته بود، البته نه به این شستگی رفتگی. اگه یادتون باشه آخر درس قبل گفتیم که شبیه ترین مورد به این بحث اون فرعیه که فقهای گذشته از شیخ طوسی داشتن تا همین دوران خودمون. اون فرع چیه؟ چون اونا مرگ مغزی که نداشتن فقهای ما، اما اینو دارن که اگر کسی را ذبحش کنه، فرض کنید اوداج اربعش رو ببره به طوری که دیگه لا حرکته ولا نطقه ولا ادراکه ولا حیات مستقره، هنوز زنده هستا ولی میدانیم مثلا در لحظات دیگه کارش تموم میشه، یه چند قطره دیگه خون از بدنش مونده یا چند سیسی مونده بیاد دیگه کارش تمامه، حالا یه نفر آمد تو همین هنگام مثلا سر این آقا رو برید که دیگه تمامش کرد. اینجا فقها دارند، یادتونم باشه هفته گذشته خواندیم که اولی قاتل به حساب میاد کامل و قصاص هم میشه اگر عمد باشه، اولی. دومی جنایتش جنایت بر میت به حساب میاد، نمیگن هاذا میتا، ولذا نمیگن الان باید غسلش بدید، باید کفنش کنید، ولی میگن جنایت بر او جنایت بر میت به حساب میاد. البته یادتون باشه شیخ طوسی اول گفت بگیم فقط شلاق تعذیر، چون بالاخره سر یه انسانو بریده، بعد فرمود اگر کسی قائل به دیه بشه، دیه وارد بر میت که یک دهم دیه وارد بر زنده است، اشکال نداره، که همین فتوا هم الان مطرحه. الان نمیدونم مخالف داره یا نداره، خواستید کار کنید که همچون صحنه اگر پیش بیاد اولی قصاص میشه، یا حتی دیه اگر غیر عمد باشه دیه کامل باید ازش گرفت، دومی دیه وارد بر میت باید گرفت. ببینید به نظر من گرچه جای بحث داره ها، الانم عرض می کنم بحث امروز، ما همینو بیاریم برای مرگ مغزی، چون فرقی نمی کنه این آدم با کسی که مبتلا به مرگ مغزیه. من اگر عبارت فقها رو بخونم براتون که لم یبق له ادراک ولا شعور ولا نطق ولا حرکت اختیاریه، یه همچون آدم خوی همین مرگ مغزیه دیگه. برابر این اگر فضلا خواستید کار بکنید و خواستید مثلا پیشینه بحث رو در بیارید، به نظر کلاس اگر ببرید رو همین موردی که فقها دارن بیراهه نرفتید، مگر اون حرف مرحوم آیت الله بهجت رو بزنیم، یادتون میاد که بگیم آخه این فرعی که آقایون میگن کسی است که حیات مستقر نداره، یعنی دیگه علمم نمیتونه جواب بده، یعنی جوری مثلا سرشو بریدن، رگا رو قطع کردن، دیگه داره تموم میشه. لم تبق له حیات مستقره. اما این آدمی که مبتلا به مرگ مغزی، فرض کنید یه جا راحت خوابیده، به قول ایشون شایدم یه دفعه مثلا یه وسیله پیدا شد و گفتن که مرگ مغزی ها رو نجات میده مثلا، ولی به نظرم ما اگر شوخی نگیریم، مثلا کار رو جدیتر بگیریم، همونی که پزشکان میگن، یعنی پزشکان میگن اگر به هر دلیل این حیات برگرده، این دیگه مرگ مغزی ما به حساب نمیاریم. اصلا ما تو مرگ مغزی می نویسیم قابلیت حیات نداره، فقط با کمک دستگاه یه مدت محدودی که قلب تکان بخوره حرکت داره. خب اگر اینطور بگیم، باید بگیم این فرض همون مرگ مغزیه و همون نظر فقها رو اینجا بیاریم. خب اینم راجع به این قضیه. ولی چی؟ نه، روم قاعده است، یعنی رو موضوع حکم رو قاعده است.
استصحاب استقبالی کردن.
چه استصحاب استقبالی؟
این کسی که جنایت رو وارد کرده، جنایت در مستقبل در آینده منتهی به مرگ میشه، پس این عنوان قاتل برای صادر.
بله، یعنی فرض بر این است که این دیگه در حکم مذبوحه و کرامتی معجزه‌ای هم رخ نمیده. حالا که نمیخوایم حکم کنیم، نهایتاً صبر میکنیم تا اینکه طرف از بین میره، از بین میره، اونش مشکل نداره. قتل هم که میدونید وقتی میگن قاتل کذا، همیشه سبب در اختیار قاتله، مسبب در اختیار قاتل نیست، یعنی اخراج روح که در اختیار قاتل نیست، سبب اخراج روح، خروج روح در اختیار قاتله و این سبب رو قاتل اولی انجام داده، یعنی موضوع و حکم. چنانچه دومی موضوع جنایت بر میت رو انجام داده و این هست. این که شما میگید مربوطه که الان داوری کنیم، نه، خب صبر میکنیم. اگر پیشبینی به تحقق پیوست که موضوع محقق شده، اگر نه پیوست که هیچ. خب و اما نظراتی که داریم آقایون، گفتم مورد همون مورد عبارت فقها هاست، ولی فضلا دوستان ما که در مرکز تحقیقات زحمت کشیدن، اینم باز بگم قانون هم همینو میگه. میدونید که قانون صدمات وارد بر مبتلا به مرگ مغزی رو مثل وارد بر میت میدونه، ولذا صریحا خوندم براتون هفته گذشته، میگه پرستار میتونه دستگاه رو قطع کنه، میتونه قطع کنه. اگرم نخوندم حال دارم براتون میگم، طبق اون ماده واحده که داشت، از نظر پزشکی میتونه پرستار دستگاه رو قطع بکنه. چنانچه دارم که اگرم خواست میتونه پیوند اعضا بده، پیوند اعضا بدن از اعضاش، هرچی هم میخوان بردارن، رئیسه و غیر رئیسه. از نظر قانون که الان هم تو بیمارستان ما اجرا میشه همینه، منتها حالا یا از خود طرف اجازه میگیرن، اینم توجه داشته باشید، یا ورثه اجازه میدن. که دقت کرده باشید، ما گفتیم ورثه چه کارند. فرض کنید بنده حالا فرزندم رو بگم هر عضویشو میخواد بردار، چه ربطی به من داره؟ مگه من تسلط دارم بر میت خودم که حالا به من نسبت داره؟ یکی از آقایونم، جناب آقای نور همدانی، خواستید یادداشت کنید، دیدم نوشتن که یا مجتهد جامع الشرائط اجازه بده. خب این حرفا به نظر ما درست نیست، یعنی مجتهد جامع چه کار است؟ مجتهد یا حاکم شرع؟ نه، یا حاکم شرع حقوق انسانها رو مسلطه، مگر بر مال اینا مسلطه؟ این اندیشه ها اندیشه های خوبی نیست.
ولایت مطلقه نمیشه؟
نه، ولایت مطلقه چیه؟ به این معنا
مثل اون ولایت،
یعنی ولایت داره بر مال من، معصوم نداره، فقیه داره. معصوم نداره بر مال من، فقیه داره. بله
اینجا معصوم ها نمیتونه اجازه بده،
نمیتونه معصوم اجازه
بده، فقیه نداره.
چی درست کردین؟ یعنی بر مال من، بر جان من، بر رأی من، بر اختیار من، بر کشور
نخل نمیکنم
که چی؟
النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم.
خب اینجا من جسارت نمیکنم بهتون عرض میکنم این بحث فقه سیاسی ما رو ببینید. من مفصل این آیه رو بحث کردم، بررسی کردم. اگر البته رد دارید خیلی خوبه، من کرسیشو براتون میذارم تو همین مکان، کرسی نظری پردازی با کمک دوستان هر طور بخیر اساتی. این که دارم میگم شوخی نمی کنم، دارم جدی براتون عرض میکنم، واقعا خوبه این بحثا بشه، بحثا بینیدف این بحثا رو میبریم تو خطبه نماز جمعه و مثلا تو یه روزنامه و تو یه مجله و تو یه سخنرانی بالای منبر. اینا مال اونجاها نیست، اینجور بحثا مال همین جاست. اصلا فلسفه وجود یه سری مراکز اینجور همینه، اونم آزاد بدون جفتگیر شدن، این طرف افتادن اون هر طرفش غلطه. اگه بحث بشه بلا فقیه مسلط باشه بر مال من، جان من، من
اگر
مطلقه
باشه که خودش فهمید که ولایت داره، خودش میتونه که نصیحت کنه.
بعد از اینکه ولی رو بپذیرن اینو پذیرفتن میگن و گفتن مثلا از باب اینکه ولی من را ولی الله و الله اگر از اشتا اونو نپذیرن اینم نمیپذیرن، یعنی بس منتعی نمیشه به اشکالشون به نسبت به ولایت فقیه اینا. اونا مثلا
اگر وصیت کرده جایز است آقای نوری، و اگر وصیت نکرده باید با اذن فقیه جامع الشرائط باشد. البته این فقیه هم که میدونی لازم نیست حتما رهبری باشه، حاکم شرع، یه مجتهد عادل، یکی از اساتید مرکز فقهی، پر از این فقیه های جامع الشرائطی که هستن، هم عادلن هم مجتهدن دیگه. اینا مجتهد نباشن خود جن مجتهد.
قبل از اینا ولی حتما اینا قبلش ولی باید اجازه بده نه؟
نه، یا خودش وصیت یا فقیه جامعه شرائط باشه با اذن فقیه. اگر بعد بحث قبلیمون بود دیگه، من یادتون رفته، ولی خود فقیه بشه ولی.
از اون بگم شاید بعضی سیر اینجوری برن،
حالا برن نرن اونو بحث داره.
شما با
صورت رو میدونید
تو
تقریبا
هیچ کس ولایت
نداره. نداره، نه هیچ کس
ولایت
نداره.
ولی نداره که ولی
فقیه
بشه ولی
من داره.
بله
بدونم. حالا کسی قائل شد ولی داره ممکنه ولی فقیه
داره. خواه کس قائل شد که
داشته باشه شما فردی ولایت
گفت اگر باشد هست. بله حتما اگر باشد هست.
نه فهمید ولایت یعنی مسئولیت سرپرستی حفظ منافع مولا علی.
بله.
حالا اگه ولی نسبت به امام معصوم فقیه باشه در سطح کلان اجتماع مسائل عمومی، اگه پدر ابو جهل باشه نسبت به اون مولا علی، همین که بیان تیک پارش کنن در مالش و جانش و ارضش
همینه. بله. بعدم میدونید شما یه چیز گفتید من اینم ادامهش بدم، اینجور جا هم نمیتونیم بحث چیزو مطرح کنیم، بحث مصلحت عمومی رو. مثلا این قضیه روش فکر کردید که مصالح عمومی مقدمه بر مصالح فردی همه جا؟ مثلا میتونیم اینو بگیم مصالح عمومی همه جا مقدمه بر مصالح فردی؟ مثلا افرادی که مرگ مغزی پیدا میکنن بگیم این یه مصلحت فردیه، خب خیلی انسانها باشون نجات پیدا میکنن. نمیتونیم بگیم در حوزه حقوق شخصی افراد همون عضوشو برداریم چون میخوایم کس دیگر نجات بدیم. ولذا برخی از علما دارن که استفاده از اجزا جایز نیست مگر چیز باشه، مگر نجات آقای اردبیلی، اردبیلی معاصر آیت الله داره که وقتی سوال میکنن همین پزشکی رو، مرگ مغزی رو، ایشون میگه جایز نیست مگر آن که راه نجات مسلمان دیگری منحصر به پیوند عضو فرد مذکور باشد. معلوم شد؟ مگر آنکه راه نجات مسلمان دیگری منحصر به پیوند عضو فرد مذکور باشد. خب شما عضو این آدم رو میخواید جدا کنی که حالا مرده، قبول، اصلا نگید مرگ مغزی، بگید مرده، مرده حسابی، که میخواید یه مسلمان دیگه نجات بدید. خب چه ربطی داره؟ چرا متعرض این میشید؟
مثلا زنده شما همین بحث هست، مثلا احتیاج مثلا کلیه، ما کلا 14000 تا میخواد، بگیم آقا 14000 نفر بیان یا یه کلیهاشون بدن مشکل
حالا همینطوره. ببینید اینو من نمیخوام بگم تمام شده تلقی کنید، گرچه از ما تمام شده است، اما آقایون اینو حساب نمی کنن که ما برای این که میخوام یه نفر رو نجات بدیم به حریم دیگری تعرض کنیم. بالاخره این تعرض به حریم دیگه، شما بدن یه مرده رو به چه مجوزی؟ بدنش مال خودشه. نه هی سوبسید ندید. آچه سوبسید میدید؟ عبارت سوال که همشان داره جواب میده، میگه جایز نیست مگر این که کذا. بعد آقای نوری که جواب میده میفرماید که اگر وصیت کرده باشه جایز. حالا اجازه بدید شلوغ نشه. راجع به وصیت هم محل بحثه، گوش کنید، راجع به وصیت هم بحثه که آیا اصلا من میتونم وصیت کنم؟ من وصیت کنم که عضوامو بردارید. خب بعضیا همین هم اجازه نمیدن، آقای سیستانی اجازه نمیدن، از مراجع معاصر اجازه نمیدن، مگر مثلا بگیم حالا تو عضوهای خیلی دم دستی، حالا اینو من شک دارم، دارم میگم که ایشون آیا اجازه مطلقا میگه جایز نیست، یا اینکه اگر اینجا باشه، من حالا دیدم و از ایشون قطعا دیدم، اما حالا میتونم براتون پیدا کنم وقت کلاسم نگیره. بله یه جا دیدم که ایشون میگه نه. بله خوبه بیارید، حالا خوشنده ریستا بود.
برداشتن بخشی از بدن انسان زنده برای پیوند دادن در صورتی که قطع آن زیان مهمی برای اهدو کننده داشته باشد، مانند چشم و دست و امثال آنها حرام است، ولی اگر ضرر مهمی نداشته باشد، مانند قطعه ای از پوست یا نخاع یا یک کلیه، در صورت سالم بودن
و این خب به درد ما نمیخوره، این مال وصیته. وصیت کنه که هر عضو بخواسته.
در مورد نفوذ وصیت شخص به اهدای اعضاش بعد از مرگ مشکل است.
آها همین، بخونید یه بار دیگه.
نفوذ وصیت شخص به اهدای اعضاش بعد از مرگ مشکل است.
همین دیگه. بله حال من اینجا داره که جایز نیست، حالا شما میگید مشکل است. خب همون کافیه دیگه برای ما که راجع به وصیتش پس محل بحث. بسیار خوب. و اما فضلا مطلب رو ادامه بدیم، یک کمی داره امروز بحثمون شلوغ میشه، ولی خب اشکال نداره، بحثای مهمیه. ببینید بحثی که الان داریم اینه که این حالا قطع دستگاه که محل بحث ما بود، یا پیوند اعضا از بدن مبتلا به مرگ مغزی، خب حالا میگیم جایز نیست. حالا اگر شد، اگر انجام شد، اینجا بعضیا گفتن جنایت عمدی محسوب میشه. از کسانی که این حرفو زدن حضرات آیات بهجت، آقای صافی، اینا گفتن که این جنایت عمده و طبیعتاً قصاص هم میشه دیگه. خیلی عجیبه، مثلا پزشک اگر اومد قلب مبتلا به مرگ مغزی رو برداشت یا کبدش رو برداشت که دیگه قطعا دیگه تمام کارش، گفتن جایز که نیست، هیچ جنایت هم عمدی محسوب میشه و احکام جنایت عمدی بران جاریست. حالا اجازه بدید داشته باشیدش. اولا اینا به چه دلیل میگن، بعد اگه مخالف داریم به چه دلیل میگن. ببینید مثل آقای فاضل، حضرت آیت الله فاضل قدس سره، ایشون دارن بعید نیست که برداشتن قلب صدق قتل عمدی کند و احکام آن مترتب شود. خب بعید نیستم که به ما گفتن چی؟ گفتن فتواست دیگه، بلدید که بعید نیست، میگم فتواست. پس ایشون هم ملحق میشه به حضراتی که گفتن کذا و کذا. من دارم نگاه میکنم تا به نام خدمت شما بگم. بله، یکی جناب آقای مکارم هست، آقای اردبیلی هست، آقای نوری هست، اینا گفتن که نه، عمد حساب نمیشه و قطعا قصاص هم نداره دیگه. حالا همون قیدایی که زدن، چون بحثشون بحث قطع دستگاه نبوده، بحث پیوند عضو بوده، گفتن یکیشون گفته اگر وصیت کرده باشه، یکیشون گفته اگر اذن حاکم شهر باشه، یکیشون گفته که اگر نجات جان مسلمانی باشه، یه جور دیگه از رهبری من دیدم داره که اگر اولیا اجازه بدن، که من شبهاتشو گفتم. پس ببینید دو تا نظر میتونیم بگیم وجود داره، انهو عمدون و پاشم وایسیم بگیم قصاصم میشه، دوم بگیم لیس به عمدن. حالا لیس به عمدن دیه کامل، دیه یک دهم، یا آقای من دیدم ولی دیشب هر چه گشتم پیدا نکردم کسی قائل به عرش بشه. پس دو تا شد، عمدون غیر عمدن. قائلان به غیر عمد بگن دیه کامل، دیه یک دهم و عرش. بهتون بگم هر کدامش هم وجه داره.
تو قصاص هم چه تقسیم کنه؟
چی؟
بس قصاص به نفس یا قصاص به همون عضو؟ اگه هم فرضش کنه؟
نه نه، فرض اینه که کشتهش، مرده، فرضمون اینه، نه که عضوش رو برداشته ولی چیزش نشده، هم تو مرگ مغزی هست اون که برده، فرماشون درسته ولی خارج از فرضه، فرض اینه که مرده، این فرض. بله، بسیار خوب، سوال خوبی بود. ببینید به نظر شما چیکار کنیم اینجا؟ فکر کنید آیه داریم، روایت داریم، حدیث داریم، تا اینجا که من خبر دارم نداریم. حالا یک کسی مثلا وقتی بذاره یه چیزی پیدا بکنه بتونه از آب درش بیاره، اون چیز خاص. ببینید دلیل قول به عمد به نظر شما میتونه اینا باشه یا نه؟ چی؟
میگم از ابتدا اینو باید فرق بدیم بگیریم که آیا وصیت
نه بره. فرض جایی بود که کار یعنی وصیت نبوده یا وصیتش نافذ نبوده، ولی اگر گفتیم وصیت بوده، وصیتش هم نافذ بوده که دیگه حرف نداره. ولی کسی که زنده باشه وصیت کنه که عضو منو تا وقتی زنده هستم بردارید ولو بمیرم، که نمیتونه وصیت کنه، پس این قیدو نیارید. معلوم شد؟ ما نمیخوایم فرض بریم جایی که طرف وصیت کرده مال بعد مرگش هم هست، جایی که نه وصیتش به در نمیخوره. الان من میتونم سوال کنم آقا من در زمان حیاتم یا حتی در زمان مرگ مغزی کبد من رو بردارید، قلب من رو بردارید. نه، این الان فرضه. بگید خب حالا اگر جایز بود که میگیم خب جایز نیست هستن، چرا بحث کنیم؟ پس فرض این است که با وصیت کار درست نمیشه، اینو فرض کنید. خب آقا اگر بخوام بگیم قصاص، حضراتی که گفتن قصاص، اتفاقا 3-4 نفرم داشتیم از مراجع محترم، به نظر شما چی میتونه پشتوانه فکر اینا باشه؟ حتی دیگه این جهان نداره، ادله رو نداره، جمع فتاواست. خب یکی میگن که زنده است، میگین نه ما داریم مبتلا به مرگ مغزی رو میگیم، نهایتا شک میکنیم دیگه، استصحاب. بذار من بگم تا بعد بینیم مسترد میشه یا نمیشه. بله، کسی که این آدم تا قبل از ابتلا به مرگ مغزی نمیشد جیگرشو برداشت، اگرم کسی برمیداشت قاتل حساب میشد. حالا شک میکنیم میشه یا نه، استثنا میکنیم عدم جواز رو. به عبارت دیگه اگر کسی این جنایت رو واجه میکرد یعد و قتلا، حالا نمیدونیم قتل یا نه، یعد و عمدن، قتلا عمدن، الان هم همینه. این استثنا چه مشکلی داره؟
اشکال آقای خوبی تو استثنا مشکلی داره، تعارض جعل و محکوم. اگر هم موضوعی باشه که کان حیان الان هم که حیه، این سال موضوعی مستق میشه، چون از حیدنش باید از اینجا بگیریم که این ابدال قتله.
ببینید حالا حکمش نکنید، همون موضوعی
شما مرکبی دارید حرام بود چندر کبده، الان هم حرام هست کبده.
نه همین موضوع، این آدم، این آدم ببینید
حیاتشو مخواه
بسید، این آدم، این آدم، چون ما ببینید نمیدونیم مرگ مغزی چیه، مرگ مغزی و مبتلا مغزی میتون املا، این شده حکمه یا موضوعیه؟ میدونم مفهومی بشه، مفهومی موضوعی یا مفهومی حکمیه؟ نه حیاتش ثابت نیست، نه این که نمیدونیم این در چه حالیه ها، گزارش پزشکی داره.
فقیه شک میکنه
شما در موضوع شک دارید، آقای خویی در حکمیه میگن
موضوع تا نباشه که حکم نمیشه استثناء.
خب بله،
خب الان موضوعش
دیگه نه، اینو جواب منو اینجور بدید، حتما هم آمادگی دارید بدید. ببینید درسته مصب به جریان موضوعه، ولی شبه حکمیه هستا. دیدم یکی از آقایون اخیراً کتابش هم منتشر شده، از منم خواستن برای نقدش، گفتم خود چی من نقد کنم؟ ایشون خیال کرده مثلا اگر ما در موضوع قنا شبهه داریم، شبه همون میشه چی؟ موضوعیه. میدونید که این غلطه. ما وقتی مثلا در مفهوم قنا شک داریم، درسته شبه همون مفهومی است تو موضوع حکم شرعی، ولی شبه همون از نظر تقسیم شبهه حکمی است یا شبهه مصداقی است که آقایون با مسامه میگن موضوعیه، شبه همون حکمی است دیگه. ولذا رسائل، من یادم اینقدر من این اذیت کرد آقایون مخی رسائل، نمیدونم این قسمتی رسائل من درس گرفتم همینجور مطالعه کردم، ولی این سوال بود که چرا شیخ اینو جز شبه حکمیه میاره، با اینکه شیخ شبه حکمی میاره تو بحث قنا تو رسائل، مثال که میزنه اینو میزنه، با اینکه ما در موضوع شک داریم. ولی اینو بلد باشید که هستید شما فاضلید، هر جا رفع شبهه به نحوی بشار مربوطه این میشه شبهه حکمیه، هر جا امور کاملا خارجیه مولد شبه شده این میشه غیر حکمیه. خب این شبه شبه حکمیه است. حالا اگر کسی مبنای مرحوم آقای خویی رو که ما هم در جای خودش تایید کردیم، یعنی منم نتونستم غیر از این عرضی داشته باشم، خب استصحاب مشکل پیدا میکنه، ولی خب خیلی ها قبول دارن. ببینید آقایون، این چه اشکال داره بگیم؟ اصل احتیاط در نفوس، اینو که دارن آقایون، اصل احتیاط در دماغ، در نفوس، بالاخره شما میخواید جیگر این آدمو در بیارید.
نه نسبت به قصاص یا نسبت به خود،
نسبت به خود این کار
قصاص هم دستی
حوصله که ندارید که من بگم، بعد شما بگید این اشکال داره. حالا ببینیم، اینو حرف بی ربطی نیست. حالا مثلا مگر نقص کنیم به اون طرفش، میگه خب اون طرف زنگ شما میخواد یه آدم سالم رو قصاص کنه، یه پزشک رو میخواد قصاص کنه. اصلا اطلاق ادله چیه؟ من قتل نفسا به غیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. چه اشکال داره این آیه رو تمسک کنیم؟ ببینید این مرده بودنش که ثابت نیست، فرض بر اینه دیگه، ما نتونستیم بگیم مرده، خب نفس دیگه. مخصص چیه؟ ما شک نداریم، ما فرض نه که نرسیدیم به، ببینید ما نرسیدیم به این که این میته، نرسیدیم.
اون دلیل که ما رو نمیرسونه به اینکه موضوع ثابت، باید اول موضوع تو مرحله قبل ثابت بشه که این حیه، این مصداق نفسه، پس عموم میگیرتش. ما خود ما هم نمیدونیم این مصداق نفس، این مصداق آیه هست و نیست.
خروج از مصداق
نفس که نفسه، یعنی میگه نفس شاملش نمیشه، خب نفس میشه. بله
نفس حی ما نمیدونیم.
خب اینم فرضه که شما فرض نکردید، دارید زنده انگاریش میکنید، نرسیدید، ولذا قسلش نمیدید. چی اگر بگید اگر بگید شک داریم، به هر حال شک داریم، خود استصحاب میکنیم عدم معرف. حکمی هم نمیگیم ما، چون اون وقت دیگه اشکال آقای خویی هم وارد، چون حکم میخوایم با این در بیاریم، نمیخوایم با استصحاب در بیاریم.
موضوع همین حکم، موضوع همین آیه شریفه رو مخاطب
اثبات کنیم، موضوعش درست میکنیم. اگر می‌خواستیم حکم با استصحاب ثابت کنیم، اون وقت بس آقای خویی میاد. اصلاً
گفتم که نمیشه.
قاعده در هم داریم آخه. قاعده در تعارض می‌کنه با استصحاب.
قاعده در اصلاً در قصاص نمیاد. در حق غیر نمیاد. قاعده مال حدوده.
قصاص هم حد
نیست. البته این محکمی که من میگم یه دستی هم زدم، اختلافی هم هست. تدرع الحدود به شبهات، دونید مال حدوده، مال حق و ناس که قصاص حقوق دیگرانه نیست. اونجا امام رسول خدا میفهمن که انسان اگر حدی رو اجرا نکنه و بعد بفهمه واسه حد اجرا میشه، بهتر از اینه که حدی اجرا بشه ولی نباسه اجرا میشد. اصلا اینا تو بحث قصاص پای دیگران تو کاره. در عین حال اگر مایل بودید، من این بحث رو قبل از رمضان تو همین فقه القضا مفصل مطرح کردم. اگر حوصله ندارید، البته بیان جدید اونجا دارم، اینجا هم مقاله داریم هم نوشته داریم، میتونید سرچ کنید. شما که واردید، بحث خوبی کردن فضلای این بحث ها رو کردن. بله. حالا اصل رو بر اصل صحیح قرار بدید تو کلاس، که ما قائل نیستیم که در قصاص حدود میاد. تدرع الحدود، تدرع القصاص، اینقدر لوازم خراب داره که به لوازمش دیگه نمیشه چیز شد. مثلا اگر جاری کردید، اگر قاتل گفت من حواسم نبوده، واقعا شبهه میکنید شما. اگر گفت که من قصد کشتن نداشتم، بیست سال پیش واقع شده، ما معکن ما رو ویل کنید چه ها.
ولی الان نظام های رضایی مثلا کامل الله به قدر موزه انگلستان میکنه، نیت موسیقی رو برای همین دارید.
اولا هیئت منصف اونا فقط برای جرایم امنیتی و سیاسی دارن، برای هر جور هیئت منصفه ندارن. خب نه، مطلق کیفری نه. منتها ما خودمون پارسال که من بحث میکردم توسعه دادیم هیئت منصفه رو. من اصلا هیئت منصفه رو بحث کردم دیگه، ببینید نوشتش هم هست. هیئت منصفه رو ما یه چیز دیگه گفتیم، ما گفتیم هیئت ناظر قضا که با اون هیئت منصفه با اون محدودیت ها هم مواجه نشه. آقایون بعضی ها که گفتن عمد انگاری نکردن، یکی همین قاعده در او گفتن که خب من جواب دادم، نگذاشتید به عنوان دلیل اونا بگم. قاعده در
نفس
چی؟
نفس
اصلا بحث نکردن.
شما چی کارم؟
چی؟ من هنوز تحقیق نکردم. من تا حالا میخوام امروز تتبعش تموم بشه، جلسه آینده انشاءالله تحقیق رو عرض میکنم. وارد تحقیق نمیشم امروز، گرچه خیلی بحثی که میخواستیم جلوترو کردیم. یا احتیاط در دماغ که خیلی شوخیه. خب شما میگین این آقا احتیاط در دماغ، خب بعد میخواد اینو قصاصش کنید. بله، چه احتیاط در دماغی هست؟ علایه حال آقایان، امروز ما دو تا کار کردیم غیر از اون مقدمه. یکی تتبع کردیم که نظرها رو گفتیم و نقد برخی از نکات که دیدید. دوم ادله اقوال، چرا گفتن ام، چرا گفتن غیر ام. انشاءالله مرحله تحقیق رو بذارید هفته آینده که یه آخرین بحثمون باشه عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.
اسنادی که آقا مثلا دو نفر بیار شهادت بدن، حالا حد جادی بشه، نمیدونم قصاص جادی بشه، اینقدر هم سخت نگیره. اگر که اینا دیدن آقا غیر معصوم نمیتواند قاضی بشود، خب این که ائمه علیه السلام فرستادن و خب اینا جادی هم شد.
خب میگن اینا مجتهد بودن، تمام عدله استصحاب عدم ارزنی رو بلد بودن. بگن رد کن دیروز بدونم پریروز به یکی از دوستان درس ما رفته شورا امتحان بده، بیچاره پرسیده نظر ما رو، گفته ایشون اجتهاد و شرط نمیدونه، میگه مجتهد در قانون باش. خلاصه خیلی براش درد سر درست شده، بعد اون طرف نصیحتش کرده رو که
برای نبود انتفاع شفایی بود، گرد شما میگی درست کرد نبودی
من نمیدونم
شما چطور رفتیم قبول شدیم.
خب الحمدلله رب العالمین.